ایران، اخبار این ساعت از رادیو فردا. نبرد میان شورشیان مخالف بشار اسد و نیروهای دولت اسلامی عراق و شام در سوریه سر گرفته شد. دست کم 12 نفر در انفجار انتحاری در مرکز بغداد کشته شدند. دولت اقلیم کردستان عراق به رغم اعتراض دولت مرکزی عراق صدور نفت از طریق خاک ترکیه را آغاز کرد. درود شنوندگان گرامی. نبرد میان مخالفان بشار اسد با یکدیگر در سوریه امروز از سر گرفته شد. این نبردها میان نیروهای دولت اسلامی عراق و شام یا داعش و دیگر شورشیان مخالف بشار اسد جریان دارد. شورشیان دیروز موفق شدند نیروهای داعش را از شهر حلب بیرون برانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، داعش با فراخواندن نیروهای کمکی ضد حملاتی را در استانهای حلب، ادلب و رقه آغاز کرده و به سلسله بمب‌گذاری‌های نیز دست زده است. در این بمب‌گذاری‌ها دست کم 9 نفر دیشب در یک پست بازرسی شورشیان در شهر الباب در استان حلب کشته شدند. شدیدترین نبردها در شهر رقه جریان دارد. رقه تنها مرکز استانی است که به کلی از تسلط حکومت بشار اسد خارج شده است. انفجار انتحاری در بغداد دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. این انفجار انتحاری صبح امروز در مقابل یک مرکز استخدام ارتش در مرکز بغداد رخ داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از منابع امنیتی و بیمارستانی از کشته شدن دست کم 12 نفر و زخمی شدن بیش از 25 نفر در این انفجار خبر داد. دولت اقلیم کردستان عراق به رغم اعتراض دولت مرکزی عراق اعلام کرد به طور یک جانبه صدور نفت از طریق خاک ترکیه را از اوایل ژانویه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، نفت کردستان عراق از طریق لوله تازه تأسیسی به بندر جیهان در ترکیه می رسد. بر پایه این گزارش، وزارت منابع طبیعی کردستان عراق اماکنون 2 میلیون بشکه نفت در بندر جیهان برای فروش عرضه کرده و پیشبینی کرده است که برای ماه فوریه 4 میلیون بشکه و در ماه مارس 6 میلیون بشکه نفت در بندر جیهان به خریداران عرضه کند و در نظر دارد این میزان را برای دسامبر 2014 به 10 تا 12 میلیون بشکه برساند. اختلاف بر سر اینکه چه کسی حق صدور نفت از کردستان عراق را دارد هنوز میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان حل نشده است. در حالی که قرار است گفتگوهای هسته‌ای ایران و غرب از امروز در ژنو سر گرفته شود، خبرگزاری رویترز گزارش داده است یکی از موضوعات مورد اختلاف بین دو طرف مسئله تحقیقات ایران بر روی نسل جدید سانتریفیوژ هاست. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است که این مسئله دلیل اصلی متوقف شدن دور پیشین مذاکرات بود و احتمالاً در گفتگوهای امروز به بحث گذاشته خواهد شد. در مذاکرات امروز قرار است عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا و هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا در باره جزئیات اجرای توافقنامه ژنو مذاکره کنند. ساعت 15:04 ایران، اینک برنامه هفتگی رادیو فردا که به خبرها و تحلیل‌های اقتصادی می‌پردازد و مسائل اقتصادی را در کانون توجه قرار می‌دهد.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این مجله نماگر که در آن درباره وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری در سال 1391 با شما سخن خواهم گفت. ابتدا مروری کوتاه داشته باشیم به خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در روزنامه‌های هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها. سعید لیلاز، تحلیلگر و کارشناس اقتصادی، در یادداشتی آن چیزی را که به عنوان هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، تنها تبدیل منابع نفتی و ارزی ایران به ریال و پرداخت این ریال ها به مردم توصیف کرده است. در این یادداشت که در روزنامه اعتماد چاپ تهران منتشر شده، آقای لیلاز تاکید کرده است که هدف از اجرای هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی در وهله اول کم شدن مصرف سوخت و حامل های انرژی به عنوان اصلی ترین منبع آلودگی محیط زیست در کلان شهرها بود. این کارشناس اقتصادی دومین هدف اجرای این برنامه را افزایش بهره وری در اقتصاد ایران می‌داند که به نوشته آقای لیلاز هدفمندی یارانه ها در تحقق این هدف نیز موفق نبوده است. به نوشته سعید لیلاز، سومین هدف اجرای این برنامه این بود که منابعی که منجر به تولید سم، ترافیک و آلودگی هوا می شود را به سمت تولید سوق دهیم. این کارشناس اقتصادی اصلاح یا بهبود عملکرد نظام توزیع ثروت و کاهش شکاف طبقاتی و درآمدی را از دیگر اهداف اجرای این قانون می داند که به اعتقاد آقای لیلاز، نحوه تصویب قانون هدفمندی یارانه ها و نحوه اجرای آن کار را به جایی کشاند که هیچ کدام از این اهداف تا کنون محقق نشده است. آقای لیلاز در این حال از مخالفت خود با حذف 3% درآمدی بالا از شمول یارانه بگیران نوشته و به دولت توصیه کرده است که بر اساس قانون برنامه 4 توسعه افزایش صنعتی قیمت حامل‌های انرژی به میزان سالانه 20% را در دستور کار قرار دهد تا منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه ها از این محل تامین شود. مهدی تقوی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی که برای روزنامه آرمان نوشته به موضوع توزیع سبد کالایی حمایتی دولت پرداخته است. به نوشته این اقتصاددان نیازهای افراد متفاوت است و اگر به جای این کالاها پول نقد به این افراد داده میشد کمک بیشتری به این خانواده ها شده بود. آقای تقوی تاکید کرده که اگر این پول به صورت نقدی در اختیار کارگران قرار می گرفت خود آن افراد درباره محل هزینه کردن آن تصمیم می گرفتند و با توجه به متنوع بودن مشکلات شخصی آنها این پول در محل مناسبی هزینه می شد. این اقتصاددان در بخش دیگری از یادداشت خود تصریح کرد که این پول یارانه نیست و به انتقاد از برنامه هدفمندی یارانه ها و سیستم پرداخت یارانه در ایران پرداخته است. به نوشته مهدی تقوی، افزایش نرخ تورم و بیکاری در کشور پس از اجرای هدفمندی یارانه ها چنان بوده است که او حاضر است 2 برابر مبلغ یارانه دریافتی را به عنوان مالیات به دولت بپردازد، اما قیمت ها به وضعیت قبل از هدفمندی یارانه ها بازگردد. 1 دقیقه 1 نگاه.
میهمان این هفته نماگر در ایران علوم اجتماعی با گرایش و تاکید بر اقتصاد خوانده است. پس از آن به پونای هندوستان رفت و تحصیل در حوزه اقتصاد را پی گرفت. حسن منصور پس از آن راهی انگلستان شد و در دانشگاه لندن در رشته اقتصاد انرژی درجه دکترا گرفت. چند سالی سرویراستار انتشارات دانشگاه تهران شد و پس از آن مدتی در دانشگاه تهران اقتصاد انرژی تدریس کرد. حسن منصور مدتی در مدرسه اقتصاد استکهلم به عنوان استاد میهمان فعالیت میکرد. آقای منصور عنوان مشاور نفتی وزارت انرژی سوئد را نیز در کارنامه کاری خود ثبت کرده است. این اقتصاددان ایرانی سالها در دانشگاه آمریکایی پاریس و چند سالی در دانشگاه وستمینستر لندن اقتصاد تدریس کرده و حال چند سالی است که در مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس استاد اقتصاد است. حسن منصور در نماگر این هفته از دغدغه ها و دلمشغولی های اقتصادیش برای ما میگوید. بشنویم.
نگرانی من و دوستان اقتصاددانم متوجه این است که در ایران در واقع ساختارهای اقتصادی به شدت تخریب شده است. اصلاح بدون اصلاح ساختارها عملی نیست. در نتیجه دولت اصلاحات، اما از دولت آقای خاتمی یا دولت آقای روحانی، اینا به تقریبا بزک کردن ایوان مشغولن، در حالی که بنا از پایه ها خراب شده است. در ایران طی این سالهای گذشته یک مافیای امنیتی، نظامی و پولی پدید اومده. پولی رو تاکید میکنم برای اینکه تمرکز این مافیا روی به اصطلاح بانکداری است و بانک های به اصطلاح اسلامی یا قرض الحسنه از اینجاها شروع کردند و چنگ انداختن به نظام پولی و بانکی کشور. عملا بانک مرکزی را هم به دنبال خود کشوندند، چون اینا قدرت نظامی و امنیتی و سیاسی دارند و اینها در واقع طبقه متوسط ایران رو که پایه یک اقتصاد آزاد و پایه دموکراسی در هر کشور میتونه باشه به شدت تضعیف کردن. به این ترتیب من با نگرانی و خیرخواهی دولت هایی رو که با ادعای اسلامیان جلو تعقیب میکنم و امیدوارم موفق بشند، ولی بارقه امید نمیبینم درشون، برای اینکه دستای اینا بسته است. حتی اگر آدم های صالحی توشون باشن که تک و توک وجود دارند و اونام دغدغه اصلاح داشته باشند، ولی نیرویی رو که بتونن اصلاح رو پیاده بکنند درشون نمیبینم.
یک عدد، یک تحلیل.
مرکز آمار ایران به تازگی گزارشی از وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی منتشر کرده که نتایج آن بر اساس آمارگیری از خانوارهای روستایی و شهری در سال 1391 به دست آمده است. بر اساس این گزارش، خانوارهای روستایی در سال 91 با کسری بودجه روبرو بودند و به طور متوسط دخل آنها نزدیک به 700 هزار تومان از خرجشان کمتر بوده است. در حالی که روستانشینان ایرانی در سال 91 با کسری بودجه مواجه بودند، دخل و خرج خانوارهای شهری ایران در این سال بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران با کسری مواجه نبوده و به طور متوسط هر خانوار شهری ایرانی درآمدی به میزان 300 هزار تومان بیش از هزینه‌هایش داشته است. این در حالی است که در سال 90 هم خانوارهای شهری و هم روستاییان ایرانی با کسری بودجه سالانه مواجه بودند. بررسی میزان رشد هزینه‌ها و درآمدهای خانوارهای شهری و روستایی در سال 91 نسبت به سال قبل از آن نشان می‌دهد که سرعت رشد هزینه‌های خانوارهای روستایی از میزان افزایش متوسط درآمد خانوارهای روستایی سریع‌تر رشد کرده است. این در حالی است که از سال 90 به سال 91 میزان رشد هزینه‌های شهرنشینان ایرانی کمی کمتر از رشد درآمدهای آنها بوده. زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در سال 91 و در سومین سال آغاز اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها از دستاوردهای این طرح دفاع می کرد، تغییر نسبت هزینه ها و درآمدها به نفع روستاییان را یکی از دستاوردهای این طرح خوانده بود.
تمام تحلیل ها، یعنی تمام کسانی که با روش های گوناگون اومدن درآمد و هزینه دهک های مختلف را اندازه گیری کردند، در سال 90 7 دهک ما قدرت خریدشون رفته بالاتر. رفته بالاتر نه اینکه حالا دو برابر شده، ده برابر شده. معلومه دهک درآمدی پایین وضعش خیلی بهتر شده. دهک درآمدی هفتم تقریبا سر به سر، هشتم یکیز، نهم و دهم کاهش پیدا کرده. البته در شهری روستایی متفاوته. در روستایی وضع بهتر بود، در شهری یه مقداری پایین‌تر بود، طبیعی هم هست. نسبت درآمد دهک بالای درآمدی به دهک پایین، یعنی ثروتمندترین به فقیرترین، این خیلی بهبود پیدا کرده. یعنی عددا خیلی عددهای خوبی است. بهبود وضع در روستا بهتر هست.
با این حال، گزارش مرکز آمار ایران از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری نشان می‌دهد که وضعیت دخل و خرج روستاییان نسبت به سال‌های قبل از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها خرابتر شده است. در ترکیب سبد هزینه‌های خانوارهای روستایی در سال مورد گزارش مرکز آمار ایران، سهم هزینه‌های خوراکی و دخانی افزایش یافته و از حدود 40% در سال 90 به 42% از کل هزینه‌های خانوارهای روستایی در سال 91 رسیده است. این تغییر نشان می‌دهد که خودکفایی غذایی در روستاها در این سال نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته و روستاییان دیگر تولید کننده مواد خوراکی خود نیستند. هزینه‌های خوراکی خانوارهای روستایی در سال 91 نسبت به سال قبل از آن رشدی در حدود 40% را تجربه کرده است. اما هزینه‌های خوراکی و دخانی از سبد هزینه‌های خانوارهای شهری در سال 91 سهمی 27% داشته و عمده هزینه‌های شهرنشینان ایرانی هزینه‌های غیر خوراکی بوده که سهمی در حدود 73% را به خود اختصاص داده است. با این حال، رشد هزینه‌های خوراکی و دخانی برای شهرنشینان ایرانی نیز از سال 90 به سال 91 نرخی بالاتر از رشد هزینه‌های غیر خوراکی داشته، به طوری که به طور متوسط هزینه‌های خوراکی و دخانی خانوارهای شهری در فاصله این دو سال رشدی بیشتر از 36% داشته است. بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری در سال 91 بیش از 16,400,000 تومان بوده. یعنی هر خانوار شهری ایرانی در سال 91 ماهانه به طور متوسط 1,370,000 تومان هزینه کرده است. متوسط هزینه ماهانه برای خانوارهای روستایی در سال 91 به طور متوسط بیش از 900,000 تومان بوده که 25,000 تومان از متوسط درآمد ماهانه هر خانوار روستایی در این سال بیشتر بوده است. با شنیدن این گزارش به پایان نمایر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با من آرش حسنی‌ها تا پایان این مجله همراه بودید. در اجرای این نماگر هانا کاویانی من رو یاری داد که از اون هم سپاسگزارم. تا هفته و نماگری دیگه، روز روزگارتون خوش.